أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جعفر عليه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود که کان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عایشه لیلتها، نوبت عایشه بود، پیامبر نزد او بود. فقالت يا رسول الله لما تتعب نفسك، يا رسول الله چرا اینقدر خودتون رو به زحمت می اندازی؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، خداوند گناهان گذشته و آینده‌ات را بخشیده است. فقال یا عایشه الا اکون عبدن شکورا، گناهانم بخشیده شده اما سپاسگزاریم کجا رفته؟ این عبادتم سپاسگزاری از خداوند است. الا اکون عبدن شکورا. اصول کافی، باب و شکر، حدیث 6. معنای این سخن این است برای به دست آوردن بهشت تلاش کردن عیب نیست، گرچه عرفا عیب می‌دانند، میگن این عبادت تاجرانه است. بو علی سینا در نمت العارفین به شدت نکوهش کرده این نوع عبادت رو، ولی ما معتقدیم کسی برای بهشت نماز بخونه، برای حورالعین بره جبهه، وظیفه را انجام داده، یه رزمنده جانبازی تو جبهه به ما گفت چند بار رفتیم حورالعین رو بگیریم پرید، بالاخره میگیریمش. کسی با همین نیت بره که حورالعین بهش رو بگیره، عبادت انجام داده، اما اون عبادت خالصانه یا عارفانه یه چیز دیگره. یا برای ترس از جهنم عبادت کنه، این عبادت درسته، ماجور هم هست، اما بالاترینش همین است که پیامبر داره، الا اکون عبدن شکورا، شکرن لله، بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، که مولا علی علیه السلام داره. عرض میکنم که محور در کتاب الغصب این است که کالا اگر کالای مثلی است تلف شد باید مثلش داده بشه، و اگر قیمی هست باید قیمتش داده شود. سخن این است که چه قیمتی؟ یک قیمت یوم الغصب، دلیلش این است که یوم الغصب زمان حادث شده. دو، زمان یوم تلف که یوم انتقال الی البدل هست. قبل از این بایستی که خودشو میداد، الان باید بدلش را بدهد. و یا قیمت یوم الدفع است، به دلیل آن که یوم الدفع یوم اسقاط ما فی الذمه است. امام این احتمال رو در کنار دو احتمال ذکر کردند. آنگاه فرمودند احوت مصالحه است، احوت ترازی است. معنای مصالحه و ترازی این است که اگر آقای بایع بیشتر گرفته، مشتری حلالش کنه، و یا اگر کمتر گرفته بایع مشتری رو حلال کنه. این اسمش مصالحه است. اگر کسی اهل حساب سال نبوده، بعد از 5-6 سال آمده پیش شما حساب سال، خوب بررسی میکنید اولین حقوقت کی بوده، مهونه را خارج کردی، مهونه را خارج نکردی، و عرض میکنم میرسید به یک مبلغ. ممکنه این مبلغ همون مبلغی باشد که در واقع باید بپردازی، ممکنه این مبلغ کمتر باشه. اینجا شما حلال میکنید اون آقایی که عرض میکنم که سهم امام رو به شما پرداخته، ممکنه کمتر باید بپردازید، بهش میگی ما رو حلال کن. و گاه ممکن است که حق امام بیشتر بوده و این آقای نماینده ولی فقیه کمتر گرفته، اینجا او حلال می کند، های اهل حساب سال را. معنای ترازی اینه. البته باید اجازه داشته باشی از مرجع یا ولی فقیه که دست گردان کنید. یک نکته ای از تعبد آقا براتون بگم، خیلی سنتی. خب بنده حساب سالم را با ایشون دارم، به ایشون گفتم فرض کنید فلان روز مهر حساب سالمه، من چطوری با شما دست گردان کنم؟ ایشون فرمود از این دست به این دست، این دست دست منه، اون دست دست خودت، و فرمود که این چنین دست گردان میکنی. در یکی از این سالها به آقا گفتم که اجازه بدید این مبلغی که بدهکارم بدم به صندوق قرض الحسنه طلاب که به طلبه ها قرض بدند و قرض بگیرند و اینا. آقا فرمود که احتیاط بنده این است باید سهم سادات به سید داده بشه و سهم امام مال امامه. احتیاط کردن، اجازه ندادند. این اسمش تعبده، تعبد شرعی. یک بار هم رفته بودم آقایی از نمایندگان ولی فقیه گفت ارباب رجوع ما پولدارا نیستن، معمولا فقیرن، معلم فقیره، پاسدار فقیره، یه آدم اینطوری، شما اجازه بدید ما اینا ببخشیم به اینا. آقا فرمود سلام به ایشان برسانید، به ایشان بگو سهم امام بخشیدنی نیست، تمام آنچه بدهکار بگیره، اون تو بعدن اگر دیدین مستحقه از یه کانال دیگر، از یه پول دیگر این فقرش را جبران کنه. حالا این پرانتزی بود برای اینکه مصالحه رو محضر شما معنا کنم و اختصاصی به مسئله محل کلام نباشه. امام بر این نظریه ایستادند که احوت ترازی است. چرا احوت ترازی است؟ چون هم قائلان به یوم القصب دلیل دارند، هم قائلان به یوم التلف دلیل دارند، و هم قائلان به یوم الدفع دلیل دارند. برای آن که یقین کنیم موضعی اقرب الی واقع گرفتیم، راهی جز مصالحه و ترازی نیست. آنگاه ایشون فرمودن اینها در صورتی است که کم و زیادی قیمت به خاطر بالا پایین شدن قیمت بازاره. اما اگر این بالا پایین شدن به خاطر چاقی و لاغریه. این گوسفند چاق بوده، 5 میلیون بوده، لاغر شده 4 میلیون، آنگاه چاق شده 6 میلیون. اگر به خاطر این بوده باشد، اینجا باید اهل القیم را بپردازه. اهل القیم ممکنه یوم القصر باشه، ممکنه یوم التلف باشه، و ممکنه یوم الدفع باشه. امروز دیدم مرحوم محقق ثانی در جلد 6 جامع المقاصد استدلال کرده، لأن القاصب یؤخذ به اشق الاحوال. این از این مسئله. امام وارد یه مسئله دیگری شدند و اون مسئله دیگر این است: لو اختلف القیمت، به اختلاف مکان، اگر با اختلاف مکان قیمت بالا پایین بشه، کما اذا کان المقصوب فی بلد القصب بعشره و فی بلد تلف بعشرین. مقصود در مقصوب در بلد غصب 10 دیناره و فی بلد تلف بشنید و فی بلد الادا به 30. ملاک چیست؟ ملاک بلد الغصب است، چون حدود زمان در بلد غصب شده است. بلد تلف هست، بلد تلف به دلیل آن که تبدیل به قیمت در اینجا صورت گرفته. بلد دفع است، به خاطر اینکه اونجا که ذمه‌اش ساقط شده اینجا بوده. امام باز برمیگردن به اون نظریه سابقشون. اینجا هر کدوم از این اقوال دلیل دارد. اون چه آدم رو به اطمینان میرساند ترازیست، ترازی واقعی، نه ترازی حیثی. میتونید تفسیر کنید ترازی حیثی را؟ جان مستند حرف بزنید، همه حرف رو میپذیرم. به خاطر صحیحه ابی ولاد، ابو حنیفه مطلقا این کسی را که شکایت کرده بود و آژانس کرایه داشت مطلقا حرف او را نامربوط دید و حرف مرا مربوط دید. من دلم سوخت، یه پولی بهش دادم، گفتم حلالم، او هم حلال کرد. رفتم پیش امام صادق، امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر این فتواهاست که آسمان بارانش رو منع میکنه. اینجا تو ضامنی از روزی که مخالفت کردی تا کوفه این بغل رو گرفته بودی، به چه حقی تا نیل رفتی، به چه حقی تا بغداد رفتی؟ به امام صادق گفتم یه پولی بهش دادم دیگه راضی شده. امام صادق فرمود راضی شده، چون مثل معروف میگن یک مو هم از تن خرس کندن افاقه است. ابو حنیفه گفت این چی؟ شما یه چیزی بهش دادی، خب او راضی شده نسبت به اون فتوا. اگر این فتوا رو بهش بگی بعیده که راضی بشه به اون مبلغ. گفتم چش. برگشتم از حج و کوفه و سراغ این آژانسی رفتم، بهش گفتم امام صادق ما این چنین گفت و به من فرمود که اون پولی که دادی کافی نیست. این طرف گفت که امام صادق محبوب من بود و زدتنی محبتن، محبت امام صادق در دلم بیشتر شد. گفت من یک ریال از تو دیگر پول نمیخواهم، حلال خوشت. روایت هم روایت صحیح است. بنابراین رضایت حیثی جای رضایت مطلق نمی نشینه. امام در اینجا هم نظرشون همون ترازی است. کنار بیاند آقای مالک و آقای قاسب، دلیلش را هم گفتیم. بعد در اینجا امام وارد مسئله دیگری میشن. مسئله دیگر این است که این آقای قاسم خواست این کالا رو برگردونه، ازش دزدیدن. گفت دست بالای دست بسیار است، با اینکه این قاسم هم یه جورایی سارقه، احکام سرقت بر او بار نیست. یکی ازش دزدید، یا مدفون کرد و دیگر نتوانست کالا رو برداره. یکی از بخش‌های بسیار تلخ خاطرات شهید آیت الله سعیدی این است که ایشون تقریرات درس آقای بروجردی را نوشته بود. مدام ساواکی ها می ریختند تو خونه و می گشتند. ایشون این نوشته ها رو گذاشت خونه همسایه. اون همسایه هم از ترسش این نوشته ها رو ریخت تو چاه. هیچ اثری دیگر از اون نوشته ها باقی نماند. این آقا هم به همین دلیل یا به دلایل دیگر مدفون کرد. اینجا تکلیف این قاصب چیست؟ تکلیف این قاصب این است که اگر کالا مثلی بود مثلی بدهد و اگر کالا قیمی بود قیمت بدهد. این بدل بدل حیلوله است. بلد بدل حیلوله یعنی چی؟ یعنی این آقای ضامن قاصب سبب شده است که من از این کالا نتونم استفاده کنم. او جاش را باید بده. جاش یا مثل است اگر کالا مثلی، یا قیمت است اگر کالا قیمی بود. سخن این است که آیا این بدل حیلوله را آقای مالک میتونه تملیک به خودش کنه، بگه مال منه، یا همچنان این کالا کالای قاصب است؟ به صراحت میگویند این کالا یعنی چی؟ یعنی اینی را که گرفتند این مالک میشه، تصرفات مالکانه میکنه. حالا اگر گشتند پیدا شد درس های امام الان روی سایت هست، اینها رو ضبط کرده بودند و خونه فرو ریخت، رفتن اون کالا اون نوارهایی رو که ضبط کرده بودند در آوردند. حالا اینجا هم اگر آقای قاسم رفت و اون عین کالا رو در آورد و داد، اینجا تکلیف چیه؟ اینجا تکلیف این است که مصر رو تحویل بده به قاسم، این را تحویل بگیره. اگر کالا مثلی بوده این مثل را داده، این مثل را باید تحویل، یا قیمی بوده باید قیمت را به اصطلاح اون پولی را که گرفته پس بده در برابر این. اصطلاحاً به این بدل حیلوله گفته میشه. این نما مسئله بعدی است. لوکان للبدل نما و منافع او فی تلک المده کان للمقصوب من. این جواب سوال شماست. اجازه بدید اصل این مسئله را بخوانم. کما انه عند تلف المقصوب یجب علی القاصب دفع بدله الى المالک مثلا او قیمتا کذالک فی ما اذا تعذر علی القاصب عادتا تلف نشده اما دسترسی هم بهش نداره. اینجا هم همانند تلف است. کما اذا سرق کالا تلف نشده ولی دزدیده شده. او دفن کالا رو تو زمین دفن کردن فی مکان لا یقدر علی اخراج او ابق العبد یا عبد به اسارت گرفته شد او ابق العبد او شردت دابه دابه فرار کرد و نحو ذالک فانه یجب علیه اعطاء مثله او قیمته مادام کذالک. مادام که وضعیت این است بایستی آقای قاسب مثل یا قیمت رو بپرداز. و یسمى ذلک البدل بدل الحیلوله. به این بدل گفته می شود بدل حیلوله. و یملک المالک البدل. مالک مالک این مثله، مالک مالک این قیمت. ما بقاء المقصوب فی و اذا امکن تسلیم المقصوب و رده او یسترجع البلد. او اگر این مثل را قیمت را دستش مونده پیدا شد این چیز مدفوع، این عین مقصوب را میده مثل را میگیره.
آثار مختلفی داره،
یکی دیگه ملکیت لازمه لازمه
اگه بفروشه دوباره
اون پیدا بشه، اون وقت این آقای مالک بدلش را میدهد چون اون طرف کرد. به عبارت دیگر امانت دست آقای مالک نیست که نتونه دست بزنه به این مثل، دست بزنه به این قیمت. امانت نیست، ملک. لا ملکن متزلزلم. متاها این سؤال مطرح می شود که خب منافعی اگر داشت این کالای مثلی، یعنی مثلش یا قیمتش مالکی خواهد بود. اینو انشالله فردا محضر شما عرض میکنیم. من یه قصه ای را که در کربلا و نجف به خصوص این دو شهر قصه خوردم این بود: یک دونه بد حجاب اونجا نبود، یک دونه شل حجاب اونجا نبود، بی حجاب که هیچ. به شدت قصه خوردم چرا اطراف حرم حضرت معصومه ما این چنین، اطراف حرم حضرت رضای ما این چنین. با اینکه اونجا استفاده از ماهواره از اول آزاد بوده، خب قصه گرانی ها قصه پر قصه است. کاروان های ایرانی کم بودند، ولی همین کم وقتی ما را می دیدند می گفتند دعا کن به حق همین امیرالمؤمنین این گرانی ها برطرف بشه. خب این یکیش. اون چه برای ما به عنوان کسی که داعیه دار دین هستیم، این وضعیت حجاب اصلا قابل قبول نیست، در شأن جمهوری اسلامی نیست. من رسمم امسال و سالهای دیگر تو ماه رمضان تو ماشین قرآن میخوانم، گاه 5 ختم قرآن تو ماشین داشتم، چون جاهای جلسات ما شمال بود جنوب بود. از این جهت احساس آرامش میکردم که چشمم به صحنه های مفتزه نمیخوره. اما پیاده که می شدیم بری جلسه، در همون چند لحظه آدم شرمنده می شد. باید یه فکری کرد. فکر هم اراده است. اراده کنن که جلوی بد حجابی گرفته بشه. درصدی است که مال کارمنداست، این که جای انکار نیست. خوب از کارمندا شروع کنند، گام به گام بردارند، خدا هم عنایت خواهد کرد. غافلیم از خداوند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. غفلت از خدا پیامد داره، پیامدهای تلخ. از خود امامان سلام الله علیهم اجمعین میخواهیم که انشاءالله مشکلات مادی و معنوی کشورمون را حل کنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.